یعنی هم حقیقت و مثلا واقعیت. منتها اتفاقی که افتاد همون روز اول هک شد، همون روز اول که اومد بالا هک شد و در واقع گفت که نه نگران نباشید که حالا اینو من درستش میکنم. باید بپذیریم این فضاها دست جریان سلطه است تو جهان، حالا با هر مبنایی که اینا به قدرت رسیدن و قدرت رو گرفتن دست اونهاست و باید نگران باشیم. من نمیگم سراغ هوش مصنوعی نریم، بریم نه قوی بشیم خودمون در واقع
بازدارندگی ایجاد
قطعاً برای بحث بازدارندگی ما به این قضیه قطعاً نیاز داریم، ولی بدونیم پیشرفت هوش مصنوعی تو این شرایط نابرابر قدرت این منجر میشه به قدرت بیشتر برای در حقیقت اون جاهایی که حالا نمیدونم، حالا مثلا اون رو قدرت‌های گلوبالیستی بنامیم، چون من معتقدم این بحث سر آمریکا نیست، یک کشور خاص نیست، این یه جریانیه که حالا قرآن کریم ازش به همون تعبیر استکبار یاد میکنه. یک زمانی نمادش فرعونه که قرآن این نماد رو کامل شخصیت پردازی میکنه و معرفی میکنه، شما بتونید در واقع به صورت عینی هم ارزیابی ازش داشته باشید. حالا امروز تو این دنیای امروز دقیقاً این شاید گلوبالیسم رو بتونیم به عنوان این قدرتی که میخواد از این ابزار حداکثر استفاده رو بکنه در نظر بگیریم. من از چی دارم میترسم، از چی نگرانم؟ من امروز چین رو که میبینم و جهتگیری جوامعی که برنامه‌ریزی اختصاصی ندارن مثل کشور ما، این رو هم که میبینم حس میکنم که ما اگر دقت به این قضیه نداشته باشیم به این جوانب خاص، خیلی زود تبدیل به چین میشیم. چین یه سیستمی داره به اسم سیستم کنترل اعتبار اجتماعی که حالا اینجوری که حالا ما دیدیم ظاهرا با همین اپلیکیشن ویچتشون بله با خود این سیستم ویچت این عملا پیاده سازی میشه، چون همه خدماتی که اونها نیاز دارن، هم خدمات ارتباطیشون، هم خریدی که میخوان انجام بدن، کارهای بانکی، سفر، هر چیزی که نیاز دارن تو یک محیطی شبیه ویچت داره پیاده میشه. هر کدوم یه آیکونی عملا داره که با اون آیکون بهش دست پیدا میکنه. یکی از چیزهایی که اونا پیاده سازی کردن به کمک همین هوش مصنوعی پیشرفته اینه که هر حرکتی انجام بدن سیستم ثبت میکنه. یعنی مثلا بعض قرنطینه هوشمند که مطرحه، به محض اینکه مثلا تشخیص بدن یه فردی یعنی علائم کرونا رو داره، این دیگه باید بره تو خونه خودش رو قرنطینه بکنه. چه بسا حالا این مثلا مثالش توی کشور دیگه بود که باید هر 15 دقیقه یک بار یک عکس از خودش بگیره که ثابت کنه الان تو خونه‌شه، بیرون نرفته، کارو
انجام بده.
بله بله، اینا تو مال استرالیاست، یکی از شهرهای استرالیا این رو الان دارن پیاده میکنن.
بعد حالا توانایی این داره این کارو بکنه کسی میتونه. که کرونا گرفته چه
نه حالا میگه آقا بالاخره یکی باشه الان عکسو بگیره دیگه، ما باید اینو قانونه میگه اگه نکنه مثلا پلیس میاد در خونه شما چیکار داره میکنه، اصلا هستی نیستی. بعد جالبه که حالا اون فرد مثلا تو اون چند روز از یه جاهایی رد شده رفته اومده، این رو هم کنترل میکنن، میگن خب تو مسیرایی که رفتی اینا رو هم ما باید بریم چک کنیم ببینیم
اگه اون علائم دارن. دستبنده این کارو میکنه، دستبندی که به دستشون میبندن که در واقع
گوشی تلفن همراهی که دستشونه
حالا اصلا اطلاعاتو باید بفرسته.
حالا این بحثی که میخوان ایمپلنت بکنن، یعنی اصلا کلا این تجهیزات الکترونیکی به صورت بیولوژیکی تو انسان ایمپلنت بشه و اصلا نیازی به ابزار جانبی نداشته باشید، یکی از اهدافیه که به هر حال گلوبالیستا دارن دنبال میکنن. ولی فعلا با همین گوشی موبایل همین کارا قابل انجام.
من یه جا میخوندم تا 2035 اینو گفتن یا 2030 یا 30 بود یا 35 که این اتفاق میفته، یعنی ابزار رو تعبیه میکنن تو بدن انسان که بتونه اطلاعات رو بفرسته.
حالا از من اگر بپرسید بعد میگم با توجه به تحقیقاتی که در دنیا تا این لحظه انجام شده همین الان هم این کار امکان پذیره، همین الان اینه اگر اراده ای باشه برای انجام این کار میتونن.
یعنی زودتر از اون موعدی بله. که میگنم میشه به این
بله میشه. حالا اون زمانی که مطرح میشه شاید هم حتی یک فریب باشه برای اینکه ما خیلی حالا نگرانش
نشیم،
ولی عرضم اینه با همین گوشی موبایل امروز این کار امکان پذیره.
تا ما هم استفاده میکردیم دیگه در قرنطینه هوشمند، کسانی که رفتن مسافرت تو کرونا وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات از طریق سیم کارتاشون فهمیده بود که مثلا 3000 نفر رفتن مسافرت،
بله
پیام
بله.
میفرستادن
بله. دقیقاً ما هم داشتیم استفاده میکردیم.
بله همینطوره. البته خب تو قبل از بیماری و این ماجراها میدونی تمام اینا نیاز به حکم قضایی داشته، یعنی تریس کردن موبایل افراد این جزء مواردی که حتما حکم قاضی احتیاج داشته. متأ الان شرایطی به وجود آوردن که خود مردم هم انگار راضی باشن برای اینکه این اتفاق بیفته.
احتمالاً قاضی هم در واقع نظر اون ستاد کرونا احتمالاً نمایندگان دستگاه هستن دیگه، اونجا تصمیم میگیره حتی فراتر از قانون وزیر موقع اون مصوباتش میتونه این کار رو در واقع انجام
بده. حالا اون که قصه خیلی مفصلی داره. حالا ببینید تو چین این اسمشه که الان به معنای کنترل بیماری ما با سراغ این بریم، ولی وقتی که این پلتفرم ایجاد شد با این دیگه هر کاری میتونن بکنن. یعنی اگر بخوان یک شهروند رو به هر دلیلی تنبیهش بکنن،
خوب تونسته جمع کنه، یعنی شیوع کاهش داره دیگه، مثبته.
ما از چین خیلی خبری نداریم. چین اخبارش مثل خیلی از جای دیگه دنیا به صورت شفاف منتشر نمیشه. نمیشه به این آماری که چین میده اعتماد کنیم. چین مدعیه که کلن توی کرونا 4000 نفر یا 6000 نفر کلن بیشتر کشته نداشته. نه. کشوری که 1,700,000 نفر جمعیت داره، چجوری ممکنه که اینها تونسته باشن اینو جمع کرده باشن؟ خب به هر حال ما بحثایی که حالا شاید
بگم
خیلی هم
شاید هم درست باشه، شاید هم
جای بحث داره. من عرضم تو این قسمت هوش مصنوعی شه که اینا با این امکانات حالا میتونن تسلط خیلی عجیبی روی مردم داشته باشن و دیگه اون رابطه بین مردم با حاکمیت که یک رابطه تعریف شده بوده در طول تاریخ، این رابطه کلن زیر و رو میشه و تغییر میکنه. الان یکی از چیزایی که مردم در واقع تو همین سیستم کریدیت توی چین دارن اینه که کار مجانی برای دولت انجام بدن و به ازاش امتیاز بگیرن توی اون اپلیکیشن. و اینا مثلا هر هفته آخر هفته اعلام میکنن کسی که بیشترین امتیاز رو دارن به عنوان شهروندان برتر، به عنوان سازوکار کنترلیه.
بله.
که اینها اگر بر اساس اون ضوابط و حالا اصولی که در قانون اساسی کشورها وجود داره پیش نره، عملا میتونه همه این قضایا رو دگرگون بکنه و ما با نسل متفاوتی از انسانها و حاکمیتها در دهه‌های آینده مواجه بشیم.
بسیار ممنونم جناب آقای فولادی. آقای توکلی، در واقع ما با توجه به اینکه رسانه‌ها در واقع اهمیت خیلی زیادی پیدا کردن، عصر رسانه‌ای هست و شما در دنیا نگاه میکنید در واقع الان دیگه شرکت‌های نفتی نیستن که خیلی ارزشمندن، در واقع همین قول‌های فناوری و رسانه‌ای در دنیا الان خیلی ارزشمند شدن و رتبه‌های 1 تا 5 رو همین شرکت‌ها دارن، شرکت‌هایی که توزیع فناوری و رسانه‌ای دارن کار می‌کنن. با توجه به این موضوع در واقع ما می‌بینیم که این شرکت‌ها به سمت هوش مصنوعی که خیلی بیشتر اومدن، چون از عرصه فناوری هست و میان از در واقع هوش مصنوعی خیلی خوب استفاده میکنن، از این بحث‌های مختلفش، از داده کاویش بگیر یا موضوعات دیگه، خیلی خوب در جهت اون اهدافشون استفاده میکنن و تونستن در واقع از این قدرت اطلاعات ثروت درست کنن. یعنی هوش مصنوعی بعضی موقع هم بس میشه به اقتصاد و ثروت. اینو میخوام تحلیل بکنید که در واقع در آینده ثروت کشورها، این داشته‌های این کشورها چقدر وابسته به این علوم جدیده.
خدمت رو عرض بکنم که چند تا جمله کلیشه‌ای هست که واقعا من فکر می‌کنم که باید نصب العین قرار بگیره. یکی این که آقا تنها محتواست که میماند. الان عصر ارتباطات و اطلاعات هست. اول عرایزم هم خدمتتون عرض کردم که صنعت رسانه، اون واژه صنعت رو که به کار بردیم برای اینجا بود. شما ببینید وقتی قرار است که محتوا حرف بزنه و خود به خود روی اقتصاد تأثیر میذاره، میاد میره روی بحث های نانو تکنولوژی، بحث های ژنومیک.
بله.
خب شما میتونید نه تنها جنسیت فرزندتون، بلکه تا رنگ چشم هاش رو هم بیاید انتخاب کنید. من فرزندی میخواهم با این ابعاد و با این ویژگی ها، این رنگ پوست، این رنگ مو، این رنگ چشم. خیلی ریز بشید در این حد می شود از هوش مصنوعی و در کنارش صنعت رسانه کمک گرفت. یه جاهایی ما داریم میریم به سمت پرینترهای سه‌بعدی. پرینترهای سه‌بعدی کم کم داره میاد شخصی سازی میشه. یعنی آینده‌ای که برای رسانه در نظر برای رسانه در نظر میگیرند اینه که همون که فرمودی هر شخصی خودش تولید کننده، مصرف کننده و حالا ارائه دهنده هم هست. روی مسافرت ها الان دارن کار میکنن، مسافرت به کرات دیگه، بعد روی مسافرت های مجازی دارن کار میکنن، هوش مصنوعی داره تو این قضیه کار میکنه، به شدت هم فعالن و پشتوانه خیلی از اینها هم ارز دیجیتال قرار میدن، یعنی مرتبط میکنن چند تا شبکه اقتصادی رو به هم که آقا ما یک گروهی هستیم که در زمینه گردشگری فعالیت میکنیم و ارز دیجیتالمون هم این هست، یعنی
بله.
به نوعی دارن اقتصاد رو و رسانه رو و هوش مصنوعی رو تلفیقاً به کار میگیرن تا به اهداف خودشون که همون کنترل افکار عمومی بدون داشتن پشتوانه مالی تقریبا غیر ممکنه، و به همین خاطره که شما میبینید که بیشترین تعداد شبکه ها در دست گروه خاصی هست. در زمینه ماشین های خودکار و ماشین های خودران، ببین الان استقبالی که داره میشه از تکنولوژی های جدید که همشون عرض کردم تلفیقی است از بحث هوش مصنوعی، رسانه و تولید محتوا، اینها مورد توجه قرار گرفته. خیلی ربات های انسان نما خیلی مورد توجه قرار گرفته، کم کم دارن شهرهای رباتیک میزنن، خب اینا، و این رو به واسطه رسانه هی تبلیغ میکنن، گسترش میدن، جذب توریست میکنن. جذب توریست مساوی است با جذب ثروت و تولید ثروت. کامپیوترهای کوانتومی کار میکنن، وای فای بین المللی دارن روش کار میکنن، و انرژی هایی که تجدید پذیر باشند به واسطه هوش مصنوعی و به واسطه رسانه، این رو میان مطرح میکنن، روش کار میکنن، برجسته سازی میکنن و به این وسیله جذب ثروت میکنن. خب حالا من در حالا
بله
ادامه میخوام این نکته رو عرض بکنم، شاید کمتر بهش پرداخته میشه. انسان خوشبخت رو میان میگن انسانیست که آرامش دارد. این آرامش با گسترش تکنولوژی تهدید میشه و عبارت معروفی هست که آقا این تکنولوژی شاید بیاد آسایش ما رو زیاد بکنه اما آرامش ما رو خیلی به هم میزنه. و عرض آخرم اینه که فکر میکنم آرامش با هوش مصنوعی یک مقداری در تعارض باشه، چون آرامش یک امر دیگه خیلی درونیه و پارامتراش یک مقداری خارج از این بیان کردن و بله اظهار و این هاست. این هم
خیلی ممنونم آقای توکلی. ما حدود 4 دقیقه وقت داریم، میخوام یه جمع‌بندی آقای فولادی داشته باشه تو 3 دقیقه، 1 دقیقه پایانی هم آقای توکلی جمع‌بندی نهایی بفهمید.
خواهش میکنم. بعد این نکته‌ای که آقای توکلی گفتن خیلی قابل توجهه و باید به این دقت بکنیم که آیا هوش مصنوعی به انسانیت انسان و انسان‌تر شدن انسان کمک میکنه یا ما رو از اون دور میکنه. همین بحث آرامش خیلی نکته درستی رو گفتن. تکنولوژی ها خود به خود استرس ها هستن، از این جهت که ما بهشون وابسته میشیم.
بله.
بعد این نگرانی رو داریم که اگر حالا اینا نباشن چی؟ این ارتباط و حسی که ما اصلا نسبت به گوشی هامون داریم الان، شما فرض بفرمایید که
وابستگی شدید پیدا کرده.
حالا ببینیم مثلا اتفاقی میفته در مورد جایگاه سوخت بنزین که حالا یه روز دو روز فرض کنید اون شبکه از کار بیفته و کارتای سوخت ما کار نکنه، بالاخره الان هر جوری از مردم
نگرانی
ایجاد میشه، ولی مثلا بنزین رو بالاخره زدن، حالا قیمت بالاتر
آزاد
بالاخره با یه روشی
البته امروز بنزین... افتاد امروز کارتم رفت.
بله بله. حالا شما این تصور رو داشته باشید که این اتفاق برای اینترنت بیفته. الان یک چیزی تو رسانه‌های دنیا، البته تو بخش‌های غیر رسمی خیلی داره روش کار میشه، این بحث طوفان‌های خورشیدیه. که مطرح میشه که طوفان خورشیدی بعدی که بیاد، برق و به تبعش اینترنت در کل جهان قطع میشه. و ما انگار یک پاندمی جدید این بار از جنس سایبری خواهیم داشت.
بله.
خیلی داره در مورد این صحبت میشه. فکر کردن بهش واقعا دیوانه کننده است. یعنی اگر این اتفاق بیفته، ببین یک قلمش الان کارت سوخ بود و بنزین بود که دیدین چه مشکلاتی ایجاد کرد. فرض کنید اتفاق برای شبکه بانکی ما بیفته، کارت‌های بانکی کار نکنه، ما هم پول نقد خب دیگه تقریبا نداریم دیگه.
خیلی ممنون آقای توکلی. یه جمله هم شما بگید. که
جمله معروفی هست که میگه جایی که الان هستیم حاصل تصمیماتی است که قبلا گرفتیم.
خیلی عالی.
و جایی که بعد خواهیم ایستاد حاصل تصمیماتی است که الان میگیریم. امیدوارم که در هر زمینه‌ای تصمیم‌های درست رو اتخاذ کنیم.
خیلی ممنونم از مهمانان عزیز، جناب آقای دکتر فولادی، جناب آقای توکلی و جناب آقای اسماعیلی که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم و موضوع هوش مصنوعی آینده رسانه‌ها رو روی آنتن بردیم. از همه شما عزیزان و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فقره ما تیسر من القرآن.
تا می توانید قرآن بخوانید. سوره مبارکه مزمل همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند. جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400 رادیو قرآن صدای اهل ایمان، جشنواره قرآنی صد.
به ما شکوفه های عارفانه در ادامه برنامه های امشب میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
حق الناس یعنی آشفتگی روان دیگران، که من حق ندارم دیگران رو آشفته بکنم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
وقتی من پول کسی رو نمیدم، اون آدم رو به هم ریختم. یک ماه اون آدم درگیر اینه که این پول رو چرا تو گرفتی. حالا مثلا یه دوستی آمده یه پولی گرفته، حالا پولش رو پس نمیده، نمیدونه داره با روان طرف مقابلش چقدر بازی میکنه، دوستی رو زیر سوال میبره، تمام باورها و ارزشهای اون آدم طرف مقابل رو زیر سوال میبره. بعد ما به همین راحتی فکر میکنیم حالا یه پولی گرفتی، حالا بهت برمیگردونم دیگه. حالا مگه چی شده؟ غالبا اونایی که حق الناس رو رعایت نمی کنن یه جمله ای دارن به نام حالا مگه چی شده. این حالا مگه چی شده ها رو از زبانمون کنار بگذاریم. آره خیلی چیزها میشه که ما متوجه نمیشیم با یک حرکت ما، با یک رفتار ما. خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید مواظب باشیم. بسیاری از این حق الناس ها رو ما نفهمیدیم. بسیاری از دعواهایی که بین زن و شوهرها ایجاد کردیم که شاید حتی به طلاق منجر شده را اصلا متوجه نشدیم با رفتارهای غلطمون. شاید اون پولی که گرفتی و پس ندادی باعث شده که یک زندگی به هم بخوره، یک بچه‌ای بشه بچه طلاق، یک بچه‌ای از نعمت پدر مادر محروم بشه، زندگیش تحت تاثیر قرار بگیره، موفقیت‌های زندگیش از بین بره. تو پس فردا چه جوابی می‌خوای بدی؟ ببخشید که من با این لحن میگم، چون بعضی وقت‌ها آدم متوجه کارهایی که میکنن نیستن. امیدوارم هممون متصف به این رعایت کردن این اصول باشیم و باعث به هم ریختن روان اطرافیانمون نشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرورایه. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خود. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه‌های امشب، برنامه تاریخ